بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 112.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین مطالب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بودیم، فرمودن که روحیه تکبر از ابتدای خلقت وجود نداشته، تکبر جمعی، تکبر فردی بوده، یعنی که قابیل حابیل رو میکشه، اصل این روحیه به تکبر فردی او برمیگرده و قبل از او هم، اصلا قبل از اینکه دنیا آفریده بشه و در دنیا قرار بگیرن موجودات، ابلیس تکبر داشته، پس تکبر فردی بوده. سیر پیشرفت بشر سیری بوده که استکبار اجتماعی و جمعی خود خود شکل گرفته، طبقه ممتاز و ویژه‌ای شکل گرفته، این طبقه به خودش این حق رو میداده که استحصال بکنه دیگران رو، استعمار بکنه دیگران رو، اونها رو به خدمت بگیره در جهت منافع خودش، در جهت منافع شخص خودش، در جهت منافع حزب خودش، و طبقه بالادست، طبقه پایین دستی شکل بگیره، یه عده به یه عده زور بگن، هرچی دلشون خواست دیکته بکنن، هرچی رو خواستن بر اینها تحمیل بکنن، هرچی رو خواستن از اینها بگیرن، هرچی رو نخواستن به اینها ندن. چه بسا پای میز مذاکره اومدن، توافق هم کردن، هرچی که باید بگیره میگیره، هرچی که باید بده نمیده. این میشه استکبار. دین آمده برای اینکه همین فقط از بین ببره. اولین کار کرده دین این، با این سلطه، با این استکبار، با این هژمونی مشکل داره، اومده تنظیم کنه روابط رو به نحوی تنظیم کنه که کسی بر کسی مسلط نباشه، همه در تعامل با همدیگه باشن، از امکانات و توانایی های همدیگه استفاده بکنن، ولی کسی بر کسی سوار نشه، کسی به کسی زور نگه، منافع همه تأمین بشه. این کارکرد اصلی دینه. خب پس به مرور بشر پیشرفت کرده در جامعه، طبقات شکل گرفته، یه عده برتری پیدا کردن و میفهمید که اصلا بت پرستی خیلی عجیبه. این چیز عجیب غریبیست که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید. روز من از رو براتون بخونم، خیلی اینا واقعا خوندنیه، این تک تک کلماته مرحوم علامه طباطبایی. دیروز یه چیزی نقلی شدیدم تا حالا نشنیده بودم، برام جالب بود. یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر در مورد درس شهید صدر رضوان الله علیه فرمودن که ما نجف درس شهید صدر که میرسیدیم میرفتیم تو بحث تفسیر، همیشه شهید صدر اولین قول و مهمترین قولی که بهش نظر داشت، نظر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بود. بعد فهمیدن، من سر درس ازشون شنیدم، فهمیدن که اگر علامه لو کان فی النجف لتتلمذت عنده، اگر در نجف بود علامه طباطبایی من محضرش تلمز میکردم. شهید صدر موقع که این حرف زد خودش جز مراجع به حساب میومد، حسرت میخورد شهید صدر که چرا در محضر علامه طباطبایی نبوده و تلمز نکرده. یکی از الطاف و مواهب خدای متعال به ما این بود که محضر 4 تا از شاگردان بیواسطه علامه طباطبایی در موضوعات مختلف تونستیم تلمذ بکنیم. لطف خدا سالیان فراوانی، بعضی رو عام‌تر، بعضی رو خاص‌تر محضرشون بودیم و هم مرحوم علامه طباطبایی هم شاگردان ایشون خلاصه حق سنگینی به گردن ما دارن که هر چقدر ما تو هر جلسه اسم این بزرگواران رو بیاریم، حق اینها ادا نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که کم کم به اینجا کشید که تدریجا عده‌ای بر دیگران برتری یافتند، برتری مادی که بعداً بحث میکنیم، سر اینکه این امکانات بیشتری داره، این قدرت داره، این زور داره، این میتونه بکشه، این پول داره، سر همین فقط یه امتیاز ویژه‌ای پیدا کرد. و مردم دیگر ایشان رو به عنوان ارباب گرفتن. نظام ارباب رعیت اینجا شکل گرفت. اون بابا میگه که رعیت رو هر کار بکنی طلب کاره. شنیدی دیگه اون سلبریتی معروف ایام انتخابات میخواست بگه که باید به فلان رأی بدیم، میگه خب حالا مشکلات هست و اینا هم نیست و این چیزا که باید باشه نبود و اینا، رأیت رو هر کار بکنی طلب کاره. یعنی اون نگاه بدوی هنوز هم هست، قیافه ها مدرن شده، وگرنه نگاه نگاه پوسیده و فکر پوسیده است که همون نگاه ارباب رعیتیه که حالا یا خودشون رو جزء رعیت میدونن و میخوان به رعیت تلقین بکنن که بابا روبروی این ارباب باید ایستاد، یا بدتر خودشون جزء ارباب میدونن، خودشون جزء طبقه حاکم میدونن. نکته خیلی قشنگ اینجاست، ببینید ایشون فهمان که این هسته اصلی بود که رویید و سبز شد و میوه داد و میوه آن چیزی جز دین بت‌پرستی و اختلاف شدید طبقاتی و استخدام ضعیف توسط قوی و بردگیری قدرتمندان و دوشیدن زیردستان و پیدا شدن منازعات و مشاجرات در بین مردم نبود. دوباره تک تک میخونه. این نظام ارباب رعیتی طبقه حاکم که شکل گرفت، اولین اثر منفیش چی بود؟ دین بت‌پرستی شکل گرفت. بابا دمت گرم علامه طباطبایی، رحمت خدا بر تو. ما هی میگیم این دین بت‌پرستی یه جایی در اومده، ببین منافع یه عده تو بت‌پرستیه، بشر که کشیشش نمیره به سمت بت، اینو به زور آوردن سمت بت. بعد بهش میگه که شما آزادی بین خدا و بت یکی انتخاب کن. بعد پیغمبر رو که میگه آزادی مردم رو دست نزن. ببین مردم خودشون بت رو انتخاب کرد. اصلا آزادی مزخرف‌ترین حرفیه که تو این عالم آدم میتونه بشنوه. ای آقا یعنی چی آزادی نداریم؟ چرا آزادی داریم؟ آزادی کی داره میگه؟ کسی که خودش به همه رو به استخدام و استضعاف کشونده. این فرعون وقتی رو هست موسی ایستاد حرف از آزادی میزد، میدونستین اینو؟ هست موسی وقتی اومد و ایستاد رو به فرعون، فرعون گفتش که یوریدو ان یخرجکم من ارضکم، این آقا اومده که زندگی شما رو به هم بریزه، از دیارتون بیرونتون کنه، آزادیتون رو سلب کنه، این دیکتاتوره، ساحره، فلانه. این تعابیری که بابا آخه یه آدم پاکیه، ترتمیزیه، کسی او بیاد این حرف رو بزنه؟ تو که رسما همه رو میکشی، تو اصلا همه رو کشی که یه وقت مخالف چک نگیره، یه بچه نیاد که بعدا مخالف تو باشه. چقدر عجیب کی حرف از آزادی بزنه، کی حرف از همه آزاد، حقوق بشر. فرعون حرف از حقوق بشر میزنه، خیلی خنده داره، میخواد شما رو بهتون دیکته بکنه عقایدش رو، میخواد شما رو بیرون بکنه، فشار اقتصادی بیاره. او داره این حرف رو میزنه، شما رو خواد بدبخت بکنه. حضرت موسی وقتی که میاد خیلی قشنگ با فرعون مواجه میشه، میگه عبدت بنی اسرائیل ارسل معی بنی اسرائیل، میگه تو همه رو به تعبد گرفتی بنی اسرائیل، آزادشون، من اومدم برای آزادی بنی اسرائیل. ارسل، ارسال، ارسال یکم معنیش آزاد کردنه. کبوتر رو وقتی آزاد میکنن میگن ارسل تو طیر، ارسال معنی آزاد کردنه. بنی اسرائیل رو آزاد کنن که ارسال کن، بنی اسرائیل رو ارسال کن، پستشون کن برن، بنی اسرائیل رو آزاد کن. تو به تعبید گرفتی، به عبودیت گرفتی، به استضعاف گرفتی، به استخفاف گرفتی. حضرت موسی اومده برای آزادی. بعد جالبه یه جوری هم هست، چون او در قالب آزاد نشون دادن بشر داره به بردگی میگیره و این در قالب به بند کشیدن داره آزاد میکنه. خب دوباره بگم چون او فرعون در قالب آزاد نشون دادن بشر داره به بردگی میگیره، حضرت موسی در قالب به بند کشیدن داره آزاد میکنه، بعد فرعون میگه که این داره آزادتون میکنه یا من؟ همه میگن تو. همه میاد سمت فرعون. گفت چی شد؟ اینه مهندسیش این شکلی، خیلی قشنگ میگه تو که همه آزادی، ببین هر چی میخواد نگاه ببین، اون فیلتر میکنه، همه رو فیلتر کرد، اون فیلتر میکنه یا من؟ میگه اون. میگه خب کی آزادی داره؟ میگه تو. آفرین، برو بشین بغل کارتو بکن، صدا در بیا سرتو میبرم. آفرین، برو بشین گوشه. هر وقت احساس ناراحتی کردی یه پیک برو بالا، قشنگ سر حال میشه، همیشه یادت میره. بیارم دو جعبه پایین دارم خنک، دادم کارخونه ترتمیز زده مخصوص بیارم، احساس ناراحتی که نمی کنم میگم یه ناراحتی احساس ناراحتی کردی بگو دارم، همه رقم چیزای دیگه هم دارم، از چی میخوام بوسط بیارم کارتو بکن، به این چیزا کار نداشته باش، دخالت توی مسائل نکن، کار خودتو بکن، راحت لذتو ببر. حضرت موسی که میاد میگه آقا میخوای آزاد بشی اول باید شمشیر دستت بگیر رو فرعون بایستی، میگه اوه شروع شد جنگ و دعوا و کتک کاری، اونجا بودیم نه صدای ترقی میومد نه صدای تیری میومد، همه داشتیم زندگیمونو میکردیم، این اومد سر صدا و کتک کاری و فوش و فوش کاری و بعدم راه افتادن. یکم که نهضت حضرت موسی پیشرفته شد مشکلات اقتصادی اوزینا کما چیه من قبل چون آیه میگه که تو هم که اومدی فرق نکرد که قبلش هم داشتیم اذیت میشدیم دیگه، تو هم که اومدی بدتر شد که به اسم خدا و پیغمبر داری اذیت میکنی ملت رو. قبلش آقا فرعون بود کسی داره خدا و پیغمبر، اسم خدا و پیغمبر خراب نمیشد، الان تو به اسم پیغمبری و خدا و معجزه اینا اومدی داری خراب میکنی همه چی رو، ما که قبلا داشتیم اذیت میشدیم الان داری اذیت میشیم. راست موسی گفت بابا همین که فرعون بالا سر دست اینا او اذیت و اذیت قیاس کو اذیتی بود که اذیتو میکشیدی میرفتی جهنم میچم گیر نمی اومد، این اذیتی که هر قدمی که برمی‌داری توش نورانیت صفای رشد برکت. آیه قرآن خطاب به مسلمین تو سوره توبه فرمود ببین هم سوره توبه هم سوره آل عمران، سوره آل عمران که خیلی قشنگه خیلی زیباست، این آیات این آیاتی که بین ما غریبه، این آیه من نمیدونم چرا بین ما غریبه، این آیه با همه حفظ بشن. میفهمد که و تعلمون کما یعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون، چقدر این آیه زیباست. میگه چیه رفتی جنگیدی اذیت شدی، خوفه میکنی مثلا اونایی که دارن با شما میجنگن لای پر قو هم اونا عرق نمیریزن، فکر میکنی کفاری که دارن با تو میجنگن خسته نمیشن، اذیت نمیشن، زخمی نمیشن، کشته نمیدن، اونا هم میدن، همه اینایی که تو اینجا کشیدی اونا هم دارن، ولی تو یه چیزی داری که اون نداره، اونم منم. و ترجون من الله ما لا یرجون، تو من داری که اون نداره. لذا پیغمبر تو جنگ فرمود اونا که شعار میدادن اولو هبل پیغمبر فرمود شما شعار بدید، وزیر شعار داشته پیغمبر مثل حضرت امام، شما شعار بدید بگید الله مولانا ولا مولا لکن، ما صاحب داریم شما بی صاحبید، الله مولانا ولا مولا لکن، شما اینو دست بگیرید، این برم اذیت داره، این برم آزار داره، این برم به بند کشیدن داره، ولی بند کشیدنی که توش رشده، اون هم به بند میکشه تایشم هیچی. همین که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودن که این باید گفتمان بشه که نمیشه، یعنی باید اون آدم هایی که باید تکرار بکنن تکرار نمیکنه، سازش هزینه داره، سازش هزینهش از چالش بیشتره، ببین چالش نمیخوای بکنی باید بشه خودت یه جزئی از کلی که او تعیین کرده، بعد او اونجا او پس کلت میزنه براش حمالی کنی، الان پس کلت نمیزنه، الان پس کلت میزنه میگه چرا آقا شدی رو برو من، خیلی دو تا پس کلی با هم فرق میکنه، یه وقت پس کلت میزنن میگن چی رو برو من بایستدی آقا شدی، یه وقت پس کلت میزنن میگه چرا حرف گوش نمیدی اون که بهت میگم درست انجام ندادی، خیلی دو تا با هم فرق میکنه، جفتش پس کله است، ولی این کجا اون کجا. قذافی رو دیگه، حالا دیگه این مواردی که خیلی شفاظه، یعنی من خجالت میکشم اینا رو بخوام بیام یادآوری بکنم، این جز بدیهیات. قذافی رو دیدید دیگه چیکارش کردن، گوه هسته نداشته باش و تعطیلش کنیم، گوه هشت تعطیل کنم یا هشتانی و همه رو کشتی کن بفرست بیاد اونجا لیبی رو برو ایتالیا دیگه، همه رو فرستاد با کشتی برای ایتالیا، گفتن خب برو به تمک مساجد صدا در بیاد پدرت در بیاد دیگه، الان هستنگ هم نداری چی میخوای بگی؟ بعد تا دیدن که تقریب توقی خورد و این بیداری اسلامی که به قول اونا بهار عربی، وقتی دستگیر کرده بودن قذافی رو زنگ میزنن به امیر قطر میگن چی کارش کنی؟ میگه سریعا سر به نیستش میکنی، یه اطلاعاتی داره لو بده همه رو اول دیگه، فیلمش هم منتشر شد چجور کشتنش دیگه، انشالله که ندیدید، اولا با کلت طلایی خودش کشتنش که تیر خلاص میزد، قبلش هم خنجر فرو کردن به جای مختلفش، و سر تحقیرش، بعد این به دست و پای افتاد، میگه فرزندان من منو نکشید، من جای بابای شما رو دارم. تهش اینه، این تازه شرافت من سه روز جنازه شد یا ده روز انداختم، ملت منو با سلفی میگرفته دیگه، انقدر بو گندش برداشته بود، دیگه بردم توی بیابونی که هیچکم نفهمید کجاست دفنش کرد. این مسیر عبودیت طاغوته، مسیر بندگی اینه. پذیرفته هژمونی اونا رو، خوش ذوب کرد، هر وقت هم بخوان گاو شیرده دیگه، شیر نمیاد، ببر سرشون. اینه، جفتش زخم داره، جفتش اذیت داره، جفتش آزار داره، جفتش هم عبودیت داره. آخه عبودیت کی؟ کیو داری میپرستی؟ والله خیرون و افقا، اون برم بری زحمت داره، آزار داره، حرف میشنن. شما میکنی الان مثلا این رؤسای بددخت و بیچاره کشور خاورمیانه اینا حرف نمیشنن، اینا تشر نمیخورن. دیدید بن سلمان یه ترام یه تشر رئیس نفت و بیافزایش بده، آقا نوکرت هم هست. اینا اعقابشون همین این بن سلمان، اینا از ترکه کسایی هست. خیلی اینا درسه، خیلی اینا توش لطافته. خب مثلا این الان میگن مثلا خلیفه پنچلو پیغمبر مثلا، خودشون هم جون میدونن خودشونو دیگه. یکی از اینا یه حکمی رو داده بود در مورد متعه و اینها، بهش گفت من خلیفه دوم رو قبول نداره، گفت او خلیفه دوم قبول نداره، خلیفه چهلوم قبول داره. گفت او اشکال نداره، خلیفه چهلو رو دیمون، خلیفه دوم چهلو رسیدم، خود خود بده جدا. بعد خودش رو که نگاه میکنی میگه اونا کسایی بودن که روبرو پیغمبر که وای میستن پیغمبر دستور میداد، گفتن امن الله امن رسوله، دستور خداست دستور پیغمبر. به پیغمبر که میرسی سوال میکنی، میگه خودت گفتی یا خدا. به ترامپ که میرسی میگه نوکرتم هستم، کی انجام بدم؟ من خیلی شما دمتون گرمه، اصلا خیلی باحالید. اینه دیگه، هر کی گریزد ز خراجات شاه، خارکش قول بیابان شد. هر که گریزد ز خراجات شاه، اونجا تو پیش شاه بودی آقایی میکرد، هر که گریزد ز خراجات شاه، خارکش قول بیابان شد. حالا باید بیا برای قول بیابون خارکشی کنید، اونم کارتا میزنه تو سری، تیچه هم گیرد نمیدن. اینم بگم عرض من تمام، کسایی که امام حسین رو کمک نکرد، اینا همش درسه، اونوال امروز ماست. حالا ما اینا رو بس که تو منبرها و فضاهای هیجانی و اینا شنیدیم، تو روزه ها و اینا، مثلا احساس کنیم یه حرف هیجانی، یه حرف علمی نیست، اینا علمی ترین حرف هاست. این عقله، این عقلانیت، عقل رو سنجشه دیگه، به سنگ بگه کجا انا تصرف، یکی از آیات بسیار فوق العاده قرآن اینه، انا تصرفون، کجا دارید مصرف میشید؟ انا تصرفون، ببین کجا دارید مصرف میشید، برای کی دارید مصرف میشید؟ ما هم در حال مصرف شدنی. به قول اون عالم مازندران میگفت یه منبع آبیه که شیرش در رفته، این در ازش آب میده، ببین کجا داری مصرفش میکنی؟ داری میره، داری خرج میشی، اون کجا داری خرجش میکنی؟ اونایی که پای رکاب امام حسین نیومدن که کشته نشن، که زخم بر ندارن، رفتن امام حسین رو کشتن، بعد به دستور عبیدالله و یزید بعضیاشون کشته شدن. همون قاتل طفلان مسلم شنیدید دیگه ماجراش، گفتم دو تا سر اضافه مونده، قیمتی که من گفتم هر سری 1000 دیناره، اینها هم شامل اون میشه، استصحاب کرده بود تا دیروز که قیمتش انقدر بود، امروز هم احتمالا همین قدره. دو تا سر هم دارم میبرم جایزه‌شو میگیرم، و هم داره برای عبیدالله میاره، میگه کی به تو گفت اینا رو سر میبره؟ شما گفته بودی من با هر سری جایزه من، تو غلط کردی، بعد این سر خودشو ببرید، مثلا سرشو ببرید. برخی گفتن برادر کمیل بوده ولی اثبات نشد از جهت رجعی، کمیل ابن زیاد، حارس ابن زیاد لعنت الله علیه. خب بدبخت، تو میرفتی همین کار برای امام حسین میکردی، تو میگه آقا سر دارن میبرن میکشن، ذلت خفت فوش، اونجا آقایی میکردی. امیرالمومنین فرمود هر وقت مردم دری از دینشون بستن به خاطر اینکه دنیاشون آباد بشه، هم دینشون نابود میشه هم دنیاشون. نمیبینید اینا رو؟ ندیدید اینا رو؟ کم دیدید اینا رو؟ هر وقت مردم یک کنش سیاسی اجتماعی میکنن، از دین بر میدارن به دنیا میخوان اضافه کنن، هم دینه میره هم دنیا بدتر میشه. فتح الله لهم بابا اغر من یه دری بدتر خدا وا میکنه، یه دری از دین میبنده که دری از دنیا بروش باز میشه، دری که از دنیا باز میشه دری بدتریه. همون قبلی بهتر بود، همون شرط قبل بهتر بود. اینا قواعد الهیه توی سیستم استخدام و تسخیریه که بشر با هم داره. شما اگه قبول کردی استکبار جبهه طاغوت رو، هزینه‌اشو باید بدی. ایناس هزینه‌اش. همه دین هم اصل کار کرده اجتماعی دین اینه که اول میاد میگه او بر تو ولایتی نداره. لا تکن عبد غیره. خیلی حرف انقدر زیاده که دلم نمیاد. ببخشید چهارشنبه هم هست، هفته پنجشنبه هم زده. امیرالمومنین به امام حسن در نامه سویک میفهمن که یا بنی لا تکن عبد غیرک، لا تکن عبد غیرک، وقد جعلک الله حرا، برده دیگری نباش، بنده دیگری نباش، خدا تو رو آزاد آفریده. چقدر قشنگ این حرفا. فضای ما این نیست. اصلا اولی که وارد مدرسه و دانشگاه میشیم میگه ببین هر چقدر زور بزنی نمیتونی، به جایی نمیرسی، هرچی پول اون بره، هرچی امکانات اون بره، هرچی تکنولوژی اون بره، باید دست دراز بکنی شاید چیزی بهت بدن. یعنی حرف از اول ما یاد من برده باشی، حرف گوش بده، یه چیزی هم تو جیبت میذارم. لا تکن عبد غیره. خدا انشالله که عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه و ما رو با این معارف معنوستر قرار بده. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.